تهران، شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا میگوید رئیس گروه واگنر به احتمال زیاد در حادثه سقوط هواپیما کشته شده است. و دونالد ترامپ خود را به بازداشتگاه فولتون در ایالت جورجیا تسلیم کرد. عضو کمیسیون انرژی میگوید صرف‌های بنزین تا آخر تابستان ادامه دارد. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا میگوید اطلاعات نشان می‌دهد که یفگنی پروگوژین فرمانده گروه مزدور واگنر به احتمال زیاد در هواپیمایی بوده که اوایل هفته بدون هیچ بازماندهی سقوط کرد. آقای سوناک به خبرنگاران گفت بدیهی است که بریتانیا وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و با متحدان خود برای مشخص کردن آنچه اتفاق افتاده همکاری می‌کند.
Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane. We're obviously monitoring the situation very closely.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از یک مقام آمریکایی و چند مقام اروپایی گزارش داده که احتمالاً انفجاری در داخل هواپیما منجر به سقوط آن شده است. بازرسان روسی تحقیقات برای مشخص کردن دلیل سقوط هواپیما را آغاز کردند، اما هویت هیچ یک از ده جسد کشف شده از لاشه هواپیما اعلام نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با حضور در بازداشتگاه فولتون در ایالت جورجیا برای مدت کوتاهی خود را تسلیم مقامات زندان کرد. دونالد ترامپ پس از حدود 20 دقیقه حضور در این بازداشتگاه و انجام کارهای اداری طبق قرار قبلی با وثیقه آزاد شد و اندکی بعد پلیس عکسی که از او گرفته است را منتشر کرد. آقای ترامپ و 18 نفر از مشاوران، وکلا و مقامات محلی به تلاش برای تغییر نتایج آرا در ایالت جورجیا متهم شدند. آقای ترامپ هنگام ترک فولتون بار دیگر اتهامات علیه خود را به شدت رد کرد و آنها را دارای انگیزه سیاسی خواند. پیش از این سه پرونده کیفری دیگر علیه رئیس جمهور پیشین آمریکا به جریان افتاده، اما بنابر گزارش‌ها پرونده او در ایالت جورجیا جدی‌ترین اتهام‌ها را علیه او در بر دارد. با وجود اصلاح دفترچه راهنمایی پذیرش و انتخاب رشته کنکور 1402 و بازگشت رشته سینمابان، همچنان هیچ خبری از بازگشت رشته مجسمه‌سازی به دفترچه نیست. در این رابطه برخی از دانشجویان رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنر هم بیانیه‌ای انتقادی را منتشر کردند. اما حذف رشته مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر چقدر به فعالیت‌های اعتراضی در جریان اعتراضات سال گذشته مرتبط است؟ باربود گلشیری، هنرمند و گورنگار ساکن پاریس، در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ میدهد.
من به نظرم استخوانی در گلوست مجسمه سازی دانشگاه هنر، به دلیل کارهای درخشانی که کردن و آبروی هنر معاصر ایران رو در جنبش مترقی زن زندگی آزادی خریدن، در کنار بچهای موسیقی، در کنار دیگر هنرمندان. خصوصا این رو خود دانشجویان هم گفتن که در ساختن اون گورستان در 25 مهر با استفاده از سنگ و خاک حیات دانشگاه و رنگ سرخی که برش ریختن، که بعد حراست مجبورشون میکنه که با دست جمع کنند و اتفاقا بیان که حراست خواسته باشه، احترام بیشتری و ارزش بیشتری به اون کار داده شده، دانشجویان چنین کردن. یکی از بیانیه‌هاشون مشخص کردن که میان ما و شما دریای خون فاصله است، که ارجایی داره به نظر من به سال 76 و حرف درخشان داریوش فروهر که بین جمهوری اسلامی و مردم دریای خون فاصله است. تهدید به قتل شدند این دانشجویان. حمزه برزوی کوتنایی گفته با دوشکا میزنیم در یکی از اعتراضات این دانشجویان. رئیس دانشگاه حسنایی مشخصا گفته که زمانی که دانشجو بوده و رئیس بسیج بوده، تمام تلاش رو کرده که مقنعه رو اجباری کنه زمانی که اجباری نبود. اینها در واقع آدم هایی هستند که به قول خمینی متحدند و نه متخصص. کافیست مقالات حسنایی رو بخونید به حرف من پی میبرید. اون چه درباره حذف گفتند بهانه بیشتر نیست که ما در واقع انقدر دانشجو مشروط تعلیق تهدید فلان اینها شدند که از اون ور نمیتونیم ورودی بگیریم. اینها بهانه است، بودجه نداریم. ما اینا بودجه دارن، مقنعه مجانی پخش میکردن، هزار کار دیگر میتونن بکنن در زمانی که دانشگاه اصلا تهویه درست حسابی نداره و رنج میکشن دانشجویان. مسئله اساسی اینه که مشکل اینها به نظر من با مجسمه سازی هم دارن.
در همین زمینه جمهوری اسلامی در این 40 سال زاویه داشته به هنر مجسمه سازی، آیا الان یک به قول معروف بهانه دیگر هم پیدا کردن تا اون مشکل اساسی رو بار دیگه یه جوری مطرح بکنن و یک امکان رو بگیرن از علاقمندان هنر مجسمه سازی برای تحصیل در دانشگاه؟
ببینید بسیار ممکنه، خیلی سال طول کشید تا مجسمه سازی دانشگاه هنر رو باز کنن. دانشگاه دیگر رو کار ندارم مشخصا، اگر اشتباه نکنم سال 78. به هر حال حتی متوجه نشده بودن که ایرج اسکندری که یکی از کسانی بود که نقش داشت در باز شدن دانشگاه در ببخشید بخش مجسمه سازی، در یک جاهایی گفته بود که این حرام است. فکر کرده بودن که داریم تایید میکنه که حرام است، مقصودش این بود که در نظر آقایان حرام است. اما نیاز دارن به مجسمه سازی. اینو دقت کنین چقدر اینا تلاش کردن یکی دوتا مجسمه درست درمون از قاسم سلیمانی بسازن، یکی از یکی مضحک‌تر. نیاز دارن دیگه، بالاخره اینا رو هم باید بسازن. این همه مجسمه ساز داره مملکت، ببینید چقدر طول کشید. یکی دوتا تونستن بالاخره یه دوتا پورتری درست کلاسیک به شیوه وریستی غربی که خب البته غرب زدگی و نفوذ و اینا هم حساب میاد درست کنند. برای همین میگم استخوانی است در گلو، هم از به خاطر پروپاگانداشون نیاز دارن، هم از اون طرف اونقدر نیروی خدوم نداشتن، نتونستن تربیت کنن که کار درست درمونی بکنه. در نهایت اونقدر دانشجویان مجسمه جلوتر از جمهوری اسلامی، جلوتر از فرهنگ ارشاد پذیرن که اینها در ماندن چه بکنن و اینجوری دارن تنبیه میکنن، انتقام میگیرن و در واقع کاری میکنن که ورودی های جدید و کسانی که میخواستن مجسمه سازی تحصیل کنن گمان کنن که فعالیت های این دانشجویان مانع شده، در صورتی که به هیچ وجه چنین نیست. بخوان میتونن دانشجو بگیرن، بودجش رو معلومه که هر وقت بخوان میتونن تعیین کنن، اما اینا مشخصه، اینا کاملا بهانه است.
و چقدر دانشجویان رشته مجسمه سازی با محدودیت مواجه هستند، مواجه بودند در این سالها و همچنان هستند؟ آیا میشه مثالی ذکر کرد در این مورد؟
فقط این نیست که جمهوری اسلامی هنر متحد به حکومت اسلامی میخواد، هنر بیخاصیت هم میخواد. با اخراج استادان اینها کسانی رو آوردن، من نام نمیبرم چون چیز حقوقی داره، به هر حال استادی که پرونده تعرض جنسی داره از خراسان آوردن گذاشتن به این بچه ها درس بده. چیزی که از اینها خواسته اینه که راجع به اساطیر ایران کار کنید بجز ضحاک. این یک امر بسیار بسیار تاریخیه و به نظر من باید ثبت بشه که نشون بده دقیقاً ما با چی طرفیم. یعنی اساطیر رو هم کار میکنید بی خاصیت کار کنی، بی ربط به زمان خودتون، زمانی که دارن شعار میدن خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک. و این دانشجویان رو ارجاع دادن بخش سلامت روان که بیشتر وجود نداشت. یادآور شوروی است که اسکیزوفرنی رو گفته بودن توهمات اصلاحاتی، مبارزه برای حقیقت و استقامت. این ستا شده بود علائم اسکیزوفرنی تنبل توسط روانشناسی روانپزشکی در دوران برژنف که به نظر من اینها از روس‌ها یاد گرفتن، چون پیشتر نبود و دیدیم احکام اخیر هم که دادند رفت به سلامت روان داره. نه، این دوستان سلامت روانشون سر جاشه، به اون چه اطرافشون می‌بینند دارن واکنش نشون میدن و هنر همین کار رو میکنه، کار دیگری نمیتونه بکنه.
صدای باربد گلشیری رو شنیدید، هنرمند ساکن پاریس. پس از سقوط هواپیمایی که بر اساس برخی گزارش‌ها یفگنی پروگوژین فرمانده و رئیس شبه نظامیان گروه واگنر نیز در بین سرنشینان آن بود، ارزیابی شده که او احتمالاً در این سانحه کشته شده است. او که سالهای جوانیش را در زندانهای شوروی گذرانده بود، از اولیگارش‌های روس و رهبر گروه مزدوران واگنر بود که به عنوان آشپز پوتین شناخته می‌شد. اردشیر طیبی نگاهی کرده به زندگی یفگنی پروگوژین.
از سلول زندانی در شوروی تا رهبری ارتشی خصوصی و هدایت آن به سمت پایتخت روسیه، این مسیر شگفت‌انگیزی است که یوگنی پریگوژین در طول زندگی خود طی کرد.
ما اینجا خواهیم ماند. شهر رستوف را می‌بندیم و بعد به سمت مسکو می‌رویم.
پریگوژین که به بی‌رحمی و قساوت معروف بود، پس از برنده شدن در مناقصه قراردادهای پذیرایی در کاخ کرملین، سرآشپز پوتین لقب گرفت. او اگرچه حامی سرسخت مسکو در حمله نظامی به اوکراین بود، اما با دیگر متحدان رئیس جمهور روسیه بر سر نحوه مدیریت جنگ اختلاف نظر پیدا کرد، تا جایی که ولادیمیر پوتین او را به خیانت متهم کرد.
همه کسانی که آگاهانه راه خیانت را انتخاب کردند، شورشی مسلحانه را تدارک دیدند، راه باج‌خواهی و تروریسم را برگزیدند، به مجازاتی اجتناب ناپذیر دچار خواهند شد.
پریگوژین در سال 1961 در لنینگراد به دنیا آمد و در سن 20 سالگی به جرم سرقت مسلحانه و قاچاق خردسالان محکوم شد. او 9 سال را در زندان گذراند و سپس در سال 1990 آزاد شد و یک دکه فروش هات داگ افتتاح کرد. دکه‌ای که در نهایت او را به امپراتوری تجاری شرکت پذیرایی کنکورد کیترینگ رساند. رستوران شیک او به نام نیو آیلند پاتوقی برای سیاستمداران، بازرگانان و سران گروه‌های جنایتکار بود، تا اینکه در سال 2000 ولادیمیر پوتین به همراه یوشیرو موری نخست وزیر ژاپن به این رستوران رفتند. نخستین دیدار از دیدارهای متعدد پوتین با سران کشورهای جهان در رستوران پریگوژین که در نهایت راه او را به عنوان آشپز ارتش روسیه و کارکنان کرملین باز کرد. اما او خیلی زود پایش را از فعالیت‌های تجاری فراتر گذاشت. ایالات متحده در سال 2018 پریگوژین را به تلاش برای دخالت در انتخابات 2016 آمریکا متهم کرد. 5 سال پیش از آن پریگوژین یک آژانس تحقیقات اینترنتی را راه اندازی کرده بود که از آن به عنوان کارخانه ترول‌های روسی یاد می‌کنند. کارخانه‌ای که با حساب‌های کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده‌ای شروع به تبلیغ به نفع روسیه، حمله به منتقدان کرملین و پخش اطلاعات نادرست در سراسر جهان می‌کرد. در سال 2015 و همزمان با دخالت نظامی روسیه در سوریه، پریگوژین یک ارتش خصوصی به نام واگنر را راه اندازی کرد. مزدوران واگنر خیلی زود در سراسر آفریقا مستقر شدند و اغلب در مکانهایی که شرکت‌های مرتبط با پریگوژین معادنی با ارزش را هدف قرار داده بودند. استخراج الماس در جمهوری آفریقای مرکزی، نفت در سوریه و طلا در سودان. همزمان گزارش‌های فزاینده‌ای از ارتکاب جنایات متعدد توسط مزدوران واگنر در آفریقا منتشر می‌شد. یگان‌های واگنر همچنین در اوکراین، جایی که نقش پررنگی در نبرد باخموت داشتند، متهم به جنایات جنگی هستند. در همین زمان بود که پریگوژین حملات صریحی را علیه سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه و ژنرال والری گراسیموف آغاز کرد.
کمبود مهمات داریم 70%. شویگو، گراسیموف، این مهمات لعنتی کجاست؟
شویگو، گراسیموف، کجای مهمات؟
درگیری با شویگو و گراسیموف در نهایت پریگوژین را به سمت شورش نافرجامش کشاند. او پس از به دست گرفتن کنترل شهر رستوف در جنوب روسیه، یگانی مسلح را به سمت مسکو فرستاد. به این ترتیب روسیه در آستانه جنگی داخلی قرار گرفت. اما همه چیز ظرف 24 ساعت تمام شد. مشخص نیست که در آن 24 ساعت چه گذشت، اما در نهایت پریگوژین توافق کرد که به تبعید در بلاروس برود. در هفته پس از آن واقعه تصاویر ماهواره‌ای از آنچه که به نظر اردوگاه واگنر در بلاروس می‌آمد نیز منتشر شد. سپس حدود یک ماه پس از آن شورش، پریگوژین در نشست روسیه و آفریقا در سن پترزبورگ ظاهر شد و بعد در 31 مرداد نخستین ویدیو از رهبر گروه واگنر پس از شورش منتشر شد. از ویدیو چنین به نظر می آمد که او در آفریقاست، اما تایید این ویدیو ممکن نبود و به گمان زنی ها درباره مکان و آینده پریگوژین دامن زد. سرانجام دو روز بعد در عصر یکم شهریور تصاویری منتشر شد که سقوط هواپیمایی در آسمان روسیه را نشان می داد. به نظر می رسد که زندگی خونبار آشپز پوتین این چنین به پایان خود رسیده است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم.